مردم زمین سلام. شما شنونده اپیزود شماره 32 پادکست ایستگاه فضایی هستید. در این ایستگاه مارال کوشکی، محمد صالح تیمار و البته که باید بگم یه مهمان ویژه داره این ایستگاه، کاظم کوکرم همراه ما هستن. سلام شما کاظم.
سلام، خیلی خوشحال خدمتتونم.
متشکرم مارال.
سلام، سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب ایستگاه فضایی.
شهرزاد کجاست ساله؟
شهرزاد رفته بود دنبال هویج،
هویج فرنگی
و هویج فرنگی و مخلفات دیگه. آره. برای سوپ امشب.
آره دیگه، قرار بود امشب شام سوپ بخوریم، حالا چیکار باید بکنیم؟
نمیدونم، من و شما قرار بود آشپزی کنیم. شهرزاد قرار بودش که مواد لازم رو بیاره. حالا نمیدونم چی شد.
بدون هویج فرنگی نمیتونی غذا درست کنی این ساله؟
من کلا حالا رو این غذایی که من قرار حساب کنم چندان نباید شما حساب
بکنی. و فکر کنم که یه پیغام اومدش برای خانم کوشکی از زمینه. از کجا هستش؟
شهرزاده.
شهرزاد چی میگه؟
دنبال هویج میگرده، هویج خوب.
یعنی کجاست خوب؟ نه نمیگه کجاست،
نگفته کجام، فقط میگه دنبال هویج با کیفیتم.
زمین فکر کنم هویج بیارم.
هویج زمین؟ بچه باید بره زمین، همین آزمایشگاه بغل داریم هویج پرورش میدیم.
خب به نظر میون رفته دنبال هویج، شما رو هم فرستاده دنبال نخود.
و حالا در واقع ما ایم و گرسنگی و داستان این اپیزود که داستان سوپه، داستان سوپ حیات. کاظم، توی دایره‌المعارف وقتی راجع به حیات در کره زمین، شکل‌گیری حیات در کره زمین صحبت می‌کنیم، یه واژه معروفی هست به نام سوپ کیهان، سوپ حیات.
بله.
این چیه؟ چرا از عبارت سوپ استفاده میشه؟
وقتی می‌خوایم راجع به سوپ حیات حرف بزنیم، باید برگردیم شرایط زمین رو ببینیم که میلیون‌ها سال پیش، چیزی حدود 3.8 میلیارد سال پیش یا 3800 میلیون سال پیش چه شکلی بوده.
خب یعنی زمین تازه شکل گرفته بوده دیگه. میدونیم که عمر منظومه شمسی و زمین و خورشید ما هولوش چقدره؟
حدود 4.5 میلیارد سال. یعنی تقریبا 7-800 میلیون سال بعد از اینکه زمین شکل اولیه خودش رو پیدا میکنه.
چه شکلی بوده اون شکل اولیه؟
از اون گوی مذابی که خیلی شرایط شاید زیستی خطرناک و غیر قابل امکانی برای حیات داشته، تبدیل میشه به یک جایی که یک پوسته جامدی پیدا میکنه که در اون عناصر سنگین تر مثل آهن، مثل نیکل به مرور زمان در اعماق زمین قرار میگیرن. آهن در هسته وسط، هسته مرکزی و نیکل در قسمت بیرونی تر و بالاتر از اونم عناصر سبک تر به تدریج اون جبه و پوسته زمین رو میسازن.
این زمان زمانی که جو زمین بوده، میدان مغناطیسی بوده برای زمین.
جو زمین در واقع اون موقع حجم زیادی دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، هیدروژن مولکولی یعنی H2 مثلا داشته و اون اکسیژن، اون بسیاری از ترکیباتی که در حال حاضر ما توی جو زمین میبینیم واقعیت اینه که اینجوری وجود نداشته. یعنی عملا میشه گفت شرایط برای اینکه یک موجودی بخواد اینجا وجود داشته باشه تا اکسیژن تنفس بکنه عملا موجود نبوده.
خب یعنی مثلا زمین شبیه گوی مذاب بود، سرد شده بود و حالا سفت بود، یعنی شبیه بیابان بود یا آب و دریا بوده.
به تدریج داشته پوسته زمین صلب می شده و شرایط برای این که بتونه اقیانوس ها شکل بگیره، حالا اقیانوس هایی که هم در جریان فعالیت های زمین شناختی به مرور آبهایی بر سطح زمین تشکیل میشه، هم حجم زیادی از آب که به نظر میسه با دنبالدارها به تدریج به زمین میرسن، اینها زمین ساز شکل‌گیری اقیانوس‌ها پس از حدود 700 میلیون سال میشن.
700-800 میلیون سال طول میکشه.
دقیقاً.
و این 700-800 میلیون سال صرف این بوده که زمینی که به قول تو صلب و صفر شده، حالا دیگه کم کم در واقع بشه این مزرعه‌ای که حالا نیاز برای شکل‌گیری حیات یا کاشتن در واقع بذر نیازه که آب داشته باشه. و میگی که آب نبوده از اول؟
آب از اول به شکلی که بگیم اقیانوس ها از همون روز اول ازل در واقع در سیاره ما بودن نه، ولی به نظر میسه بعدها در جریان فعالیت های آتش فشانی، همینطور در جریان برخورد های حجم زیادی از دنبالدارها در یک دورانی از تکامل منظومه شمسی که از حدود 4100 میلیون سال پیش تا 3800 میلیون سال پیش طول میکشه، دورانی که بهش میگیم دوران بمباران سنگین، بخش زیادی از این شهاب سنگ ها دنبالدار به سطح ماه برخورد میکنن، به مریخ، به تمام سیارهای منظومه شمسی و از جمله به زمین برخورد میکنن. در واقع به نظر میسه حجم زیادی از آبی که ما الان روی زمین داریم هم با این دنباله‌دارها اومده هم در اثر فعالیت‌های زمین شناختی به تدریج روی سیاره ما شکل بگیره.
با این حساب زمین از اول صاحب اقیانوس نبوده، به تدریج این اقیانوس شکل میگیره و وقتی که شکل میگیره همه زمین رو در بر میگیره، یعنی زمین تبدیل میشه به یک کره آبی،
کره ای که در واقع تازه پوستش شکل گرفته، یک کره گردی شده که تقریبا همه جاش هم میتونیم بگیم آب وجود داره، اما کماکان از اکسیژن به حجمی که امروز داریم خبر خاصی نیست. آره، و هنوز ما لایه اوزون روی زمین نداریم، پرتوهای فرابنفش خورشید کاملا به سطح این اقیانوس ها دارن میتابن و هیچ شانسی برای اینکه حیات بتونه در جایی بیرون از آبها شکل بگیره وجود نداره، چون خود آبها اینجا شبیه به یک سپری میتونستن عمل بکنن برای در برابر اون تابش های فرابنفش.
این تابش های فرابنفش وقتی که میگی
تابش های فرابنفش خورشید و یعنی تابش های کیهانی،
ذرات پر انرژی که میادش به یک سیاره میرسه و الان که ما داریم صحبت میکنیم کسایی که ساکنان کره زمین که روی کره زمین هستن احتمالاً ایمن هستن از این پرتوهای کیهانی تقریبا.
بله.
و از اشعه ماورای بنفش فراوان خورشید به نوعی ایمنن به خاطر اینکه جو زمین وجود داره
و لایه اوزون شکل گرفته. و حالا این لایه اوزون که در واقع از اکسیژن مولکولی و اکسیژن اتمی، یعنی ترکیب سه تا اکسیژن داره دیگه، برای اینکه این ترکیب شکل بگیره نیازمند این بوده که حجم زیادی اکسیژن توی سیاره ما تولید بشه. این در یک فرایند چند ده میلیون سال و چند صد میلیون سال شکل گرفت.
چند ده میلیون سال زمان میگذره که در واقع حالا بتونه اون به نوعی قشای حفاظتی زمین یا سپر محافظ زمین که جو زمین هستش و لایه اوزون هستش و اینها شکل بگیره، ولی
تا حیات بتونه خارج از آب ها باشه. حالا باید برگردیم عقب‌تر ببینیم چی میشه که حیات توی آب سر و کلش پیدا.
حیات اصلا پس تو آب شروع میشه؟
دقیقاً.
چه زمانی؟ یعنی میتونیم بگیم که مثلا اولین نشانه‌های حیات کجاست و اصلا من هنوز نرسیدم به این که اون سوپ حیات چی بود؟ آفرین.
آره، ببینید یه چیزی که یعنی یه تلقی عمومی که در نسبت به زیست شناسی و کلا مفهوم تکامل وجود داره اینه که میگیم که یعنی میگن که به عبارتی در عموم همه چی سر و کله حیات تصادفی به وجود اومده، تصادفی، در صورتی که اصلا تصادفی به اون معنایی که همینجوری یه چیزایی کنار هم دیگه قرار بگیره و به پیش بره و در حقیقت همه چیز از سر اتفاق رخ بده، این اتفاق خیلی هم همینجوری نبوده و یه جوری میتونیم بگیم شاید خوش شانس بودیم که یه سری اتفاقات پشت سر هم افتاده، اما به راحتی این مسیر طی نشده.
یعنی چی؟
در واقع قبل از این که بگیم تکامل زیستی بخواد اتفاق بیفته، یه مجموعه اتفاقاتی افتاده که ما تونستیم یه تکامل شیمیایی رو توی سیاره خودمون داشته باشیم. یعنی یک سری مولکول‌های عالی، مولکول‌هایی که حاوی نیتروژن باشن، اکسیژن باشن، کربن باشن، اینا بتونن توی یه شرایطی به همدیگه بچسبن، ترکیباتی مثل کربوکسیل، مثل گروه آمین، اینا رو ایجاد بکنن تا بتونه زمینه شکل‌گیری یه سری درش مولکولایی که بلوک‌های سازنده حیات میشه، یعنی میتونه اسیدهای آمینه رو ایجاد بکنه، اسیدهای آمینه کنار هم دیگه قرار بگیرن، رشته‌های پروتئین رو بسازن، از اون طرف بتونیم یک سری واحدهای زیستی به نام نوکلئوتید داشته باشیم که اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن، اسید نوکلئوتیک و در واقع این رشته های RNA و DNA رو بسازن. اینا اتفاقاتی بوده که در طول مثلا فرض کنید حدود 3800 میلیون سال پیش تا 3500 میلیون سال پیش افتاده و در نتیجه اون کم کم نخستین ساختارهای زیستی شکل گرفته در همون کجا، در اقیانوس ها، در جایی که این عناصر باید کنار همدیگه میتونستن قرار بگیرن تا این درشت مولکول ها شکل بگیره، اون جایی که حالا توضیح میدم چی میشه که اون سوپه کم کم به عمل میاد.
حالا یعنی این همه اون دی ان ای و آر ان ای و پیشینه شیمیاییش اینا رو گفتین، هنوز به اون سوپه نرسیدیم.
ما الان در واقع توی سوپه هستیم، یعنی داریم میگیم که چطوری اتفاق میفته.
مثلا نگران انقدر پیچیده شدی.
خیلی جالبه، ما داریم راجع به 4.5 میلیارد سال پیش صحبت میکنیم که زمین شکل گرفته، منظومه شمسی شکل گرفته، هول و هوش گفتی که 700 800 میلیون سال طول کشیده که سرد بشه و آمادگی اینو داشته باشه که به نوعی بذر حیات رو بتونه بپذیره. حالا تازه بتونه فقط بگه تشریف بیارید اینجا تا رشد اتفاق بیفته. حالا هنوز مونده خیلی اتفاقات دیگه. این 3800 میلیون سالی که گذشته و بعد زمین دارای آب شده، یعنی آبدار شده به قول معروف، این زمین آبدار گفته که بعد RNA و DNA و اینها شکل میگیره، اینا بله. بالاخره یه جوری به زمین رسیدن.
بله.
چی جوری بوده؟ از کجا اومدن؟
دو تا دیدگاه وجوده، یکی اینکه کلا درشت مولکولای زیستی و کلا این مولکولایی که حاوی، وقتی میگیم درشت مولکولای زیستی یا مولکول عالی، یعنی مولکولی که حاوی اتم کربن هست و علاوه بر کربن میتونه حاوی هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن باشه. ما هر جای عالم که بتونیم این 4 تا عنصر رو کنار هم دیگه داشته باشیم، میگیم اجزای سازنده یا آجرهای سازنده یک موجود زنده اونجا وجود داره.
یعنی مواد لازم،
مواد لازم سوپ ما در واقع وجود داره. حالا مهم اینه که ببینیم که اینا میتونن چفت و بستش به هم دیگه جور در بیاد، دمای اون اجاق زیر مناسب هست، یا مثلا فرض بکنیم مواد لازم مثل اون ادویه ها و نمک ها به میزان کافی وجود داره که اینا بتونن کنار هم دیگه جفت و جور بشن و خلاصه اون سوپ ما به عمل بیاد یا نه. این اتفاق در زمین چطوری افتاده؟ یک فرضیه محتمل این هستش که در واقع عناصری مثل مثلا آمونیا، یا بهتر بگم مولکول هایی مثل آمونیاک یا گروه های کربوکسیل که حاوی یک در واقع اتم کربن هست که متصل است به اکسیژن، همینطور یه اکسیژن و یه دونه هیدروژنی که به اون چسبیدن، اینا ساختارهایی هستش که وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن میتونن کپی بشن کنار همدیگه و این مولکول های حاوی کربن مثل زنجیره پشت سر همدیگه قرار بگیرن و شرایط
اینجا هنوز سلول شکل نگرفته.
نه نه، اینا در واقع اون موادی که داخل سلول قرار باشن. و حالا اینا کجا سر کلهشون پیدا میشه؟ از دل خود زمین، ماگمای آتش فشانی، مواد مذابی که در جریان آتش فشان از زیر اقیانوسا میومده بیرون. همین الان هم که ما داریم اینجا حرف میزنیم، در مناطقی در اقیانوس آرام نزدیک ژاپن، مثلا نزدیکی فیلیپین، اندونزی، این جاهایی که در واقع شما فرض بکنید درازگودالای اقیانوسی هستن یا رشته کوههای اقیانوسی وسط اقیانوس اطلس، اون پایین کماکان هنوزم که هنوزه دارن این فعالیت‌های آتش فشانی اتفاق میفته و این موادی که حاوی متان، حاوی آمونیاک هستن همینجور بیرون میان از دل زمین. و وقتی اینا میومدن بیرون، در داخل یه حباب‌هایی قرار می‌گرفتن که تا این حبابه بخواد بیاد بالا و توی آب حل بشه و کلاً یا مثلا به سطح اقیانوس برسه، توی این مسیر کلی اتفاق می‌افته. اینا می‌تونستن با هم دیگه متصل بشن، ارتباطی برقرار کنن، مولکول یه مقدار بزرگتر بشه، زمانی که آمونیاک و متان و گروه کربوکسیل و اینا همه می‌تونن با هم دیگه اتصالاتی رو برقرار بکنن، شرایط برای اینکه بتونیم بگیم نخستین مولکولای زیستی اونجا تشکیل می‌شده اینجا مهیا شده. به خصوص وقتی این حباب‌ها میتونستن زیر یه جاهایی گیر بکنن، زیر یه سنگی، یه شرایطی که اینا رو در امان نگه داره از برخورد با پرتوهای فرابنش و پرتوهای کیهانی که میتونست منجر به تجزیه اینها بشه.
خب الان سوال من اینه که این حبابای متان، این حبابای آمونیا که میخواسته بیاد بالا به سطح برسه، بله. این حباب به ترکه در واقع از بین بره، وقتی اون زیر گیر میکرده چه اتفاقی براش میفتده که میتونسته بذر اولیه حیات رو در خودش ایجاد بکنه یا دارا بشه؟
وقتی که اون تو اون شرایط بوده، فرض بکنید حرارتی که اونجا وجود داشته، حرارت خود اون ماگمای آتش فشانی، ماگمایی که زیر سطح زمین، اون حرارت خودش مثل یک موتور محرکی بوده برای اینکه اینها بتونه واکنش‌های شیمیاییشون به پیش بره. یا مثلا فرض بکنید اگر هم حتی از سطح بگیم اقیانوس بیرون میومدن، تو فضای بازتری قرار میگرفتن، این رعد و برق‌هایی که اتفاق میافتاده اینا میتونستن کمک بکنن برای اینکه یک سری از این مولکول‌ها به هم دیگه جوش بخورن.
این مدرن راجع به چه زمانی، چه تاریخی از زمین صحبت می‌کنه؟
3700 میلیون سال پیش یا 3.7 میلیارد سال پیش.
3.7 میلیارد سال پیش. و گفتی رعد و برق، یعنی رعد و برق یعنی ابر بوده، رعد و برق و اینها به وجود اومده،
دقیقاً بارندگی می‌شده، یعنی به همین ترتیب هوا خیلی گرم بوده، اقیانوس‌ها تبخیر می‌شدن، باران‌های سیل‌آسا می‌باریده، از اون طرف ماه خیلی به زمین نزدیک بوده، نزدیکی ماه به زمین و اینکه این نزدیک بودن ماه به زمین و کوتاه بودن طول شبانه روز باعث می‌شده که جزرومت‌های خیلی شدید در بازه‌های زمانی کوتاه اتفاق بیفته. اگر ماه این وسط نبود و اون جزرومت‌های شدید اتفاق نمی‌افتاد و درشت مولکولایی که توی سطح سواحل شنی یا روسی که اون موقع وجود داشته، بعضن در بعضی جاها حدود 3500 میلیون سال پیش تشکیل شده بوده، این درشت مولکولا اونجا قرار می‌گرفتن، توی دمای بالا رشته ها از هم باز می شدن، این رشته های شبیه به رشته های دی ان ای امروزی که تو موجودات می بینیم از هم باز می شدن، می تونستن یک سری مواد جدید رو جذب خودشون بکنن، همانندسازی اصطلاحا انجام بدن. اینا شرایطی بودش که در مجموع کمک کردش که نخستین مولکول های بزرگ زیستی تشکیل بشه و به نوعی تو سوپ ما اینجا جواب بده. اینها اون چیزی که داریم راجع بهش صحبت می کنیم بعد ها از جمله حدود فکر میکنم 30-40 سال پیش بود تو آزمایش معروف یوری و میلر این اتفاق میفته. میبینن تو شرایط آزمایشگاهی ما میتونیم در دل یک آبی که دمای خیلی بالایی داره و در واقع توی اون چرخه‌ای که توی لوله‌های آزمایشگاهی ایجاد میکنیم عناصر رو قرار میدیم، الکترودایی که میتونن یک جریان
همون رد و برق مصنوعی رو ایجاد میکنن.
دقیقاً میبینن که ما توی همچین دستگاه مصنوعی در گام اول اونا دیدن که 6 تا اسید آمینه رایج رو تونستن تو همونجا بسازن و بعدا تا 20 تاش هم تونستن بسازن.
عجب.
و این نشون میداد که این سیستم داره کار میکنه. حالا مسئله این بود که اون موقع بلافاصله بعدش مطرح شد که این غذایا خارج از آب نمیتونست اتفاق بیفته به خاطر اینکه لایه اوزون اون موقع زمین نداشت و فرتوهای فروبنفش کاملا میزد همه این مولکولهای بزرگی که تشکیل شده بود و از بین میبرد. بعدها مطرح شد که اینها در دل حبابهای در داخل خود اقیانوس ها شکل میگیره. به همین خاطر هستش که ما تا سالهای طولانی میبینیم نخستین باکتری ها توی اقیانوس ها بودن. نخستین باکتری ها مثل سیانوباکتر ها که توانایی فتوسنتز داشتن حدود 3500 میلیون سال پیش شکل میگیرن، میتونن دیوکسید کربن زیادی که در جو زمین بوده رو بگیرن و به جاش اکسیژن بیرون بدن.
الان این چیزی که من دارم میفهمم اینه که انگار در یک شرایط متلاطمی یک دقیقا. چیزی داره شکل میگیره که خودش به تلاطم حساس هم هست.
بله
درست دارم میبینم
وضعیت. آره یعنی اگر که شرایط به نحوی پیش ماه مثلا نمی بود که کمک بکنه در سواحل داغ اون موقع بتونن این درشت مولکولا کنار همدیگه قرار بگیرن، یا مثلا فرض بکنید که زمین اونقدر آب نمی داشت که بتونه این سوپ حیات ما فرصت پیدا بکنه که این مولکولا کنار همدیگه قرار بگیرن و درشت مولکولهای بزرگتری رو تشکیل بدن، شاید به راحتی حیات تشکیل نمی شد چنان که در سیاره های دیگه در زهره در عطارد به نظر می رسه این مراحل طی نشد.
اون وقت این آزمایشی که میگین توی لوله های آزمایش اتفاق افتاده و جواب هم داده میشه مثلا توی یک جای خارج از کره زمین انجام بشه؟
بله دقیقا همینه. یعنی تمام دانشمندان امروزه متفق القولن که عناصر حیات یعنی همون کربن، هیدروژن، اکسیژن و حتی ترکیباتی مثل آمونیاک و متان و غیره در جای جای منظومه شمسی و فراتر از منظومه شمسی وجود داره، چرا اینکه ما یک سری از مریخ نوردها یا در واقع مدارگردهای مریخمون در جو مریخ ردپای عناصر زیستی رو در جو پیدا کردن، مولکولای عالی رو پیدا کردن. به همین خاطر هم هست که گفته میشه شاید این مولکولای عالی خیلیاشون با همین دنباله‌دارها به زمین اومدن، با شعاب سنگ‌ها به زمین اومدن و بذر حیات اینگونه در کل عالم پخش میشه. حالا یه جایی ظرفیت نگهداری و پرورش اینو داره، یه جایی آب کم هست، دما زیاد هست و کلی پارامتری که میتونه شکنندگی این مولکول رو سبب بشه و باعث بشه هیچ وقت نطفه شکل نگیره.
من سوالامو یه جور دیگه بپرسم، اینکه ما این شرط آزمایشگاهی رو مثلا برداریم بریم تو ایستگاه فضایی اونجا امتحانش بکنیم، یا اینکه یه قدم بالاتر بذاریم این شرط آزمایشگاهی رو ببریم تو سیاره مثل مریخ آزمایشش بکنیم و بسش بدیم بزرگترش بکنیم؟ بله. امکانش هست؟
دقیقاً قطعا امکانش هست، علاوه بر اینکه مثلا در مراحل بعدی مثلا جایی که قرار هست دیگه موجودات چند سلولی به وجود بیان، اون وقت هستش که مسائلی مثل جاذبه هم خیلی مهم میشه. یعنی اگر ما یک جایی یا یک سیاره باشیم که جاذبه خیلی قوی نیست، شاید بهانه لازم برای اینکه این سلولا کنار همدیگه قرار بگیرن برای اینکه در اعماق آب سقوط نکنن، وزن مخصوصشون از آب یا خیلی بالاتر از آب نباشه که مجبور باشن سقوط کنن، نیاز باشه گروهی از اونها حالت پاراچوتو پیدا کنن کنار همدیگه بچسبن برای اینکه با سرعت کمتری سقوط بکنن. این از جمله دلایلی هستش که مطرح میشه برای اینکه چی شد که اصلا مولکولا یا در واقع بهتر بگم اون سلولای اولیه ترجیح دادن یا انتخاب طبیعی اونها رو وادار کرد که در کنار همدیگه قرار بگیره برای اینکه شانس بقاشون بیشتر بشه. این اتفاقات میتونست دیگه نیفته ولی در سیاره ما افتاد. شما فرض کنید از حدود 3.5 میلیارد سال پیش به این سو تا حدود 2 میلیارد سال بخش عمده ای از حیات به شکل تک سلولی وجود داشت و کم کم چند سلولی ها حاکم سیاره ما میشن. برای سالهای طولانی صدها میلیون سال تک سلولی هایی که فتوسنتز میکردن حاکمان بیچون و چرای سیاره ما بودن. اینا بودن که تونستن دی اکسید کربن خیلی زیادی که در جو زمین وجود داشت رو بگیرن، تبدیل کنن به اکسیژن و فضای سیاره ما رو کاملا عوض کنن. اکسیژنی که ما الان داریم تو هوای اتاق تنفس میکنیم بخش زیادیش درسته همین درختای توی خیابون ما در واقع سازندش هستن، درختای شهرمون، ولی بعضیاشون ممکنه عمر چند میلیارد ساله‌ای داشته باشن که حاصل در واقع فعالیت یک سیانوباکتر در مثلا 3 میلیارد سال پیش بوده.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. رسیدیم به هول و هوش 3.5 میلیارد سال قبل، که حالا گفتش کاظم کوکرم که حدود 2 میلیارد سال تکسلولی ها حاکم بر روی کره زمین بودن. و این در واقع کجای این ماجرا اون سوپ کیهانی یا سوپ حیات شکل میگیره؟ و اصلا گفتیم ماه به زمین نزدیک بوده، یعنی ماه وقتی گردش میکرده اون جزر و مدی که اتفاق میافتاده که خیلی میگی مهم و اثرگذار بوده، یعنی این دیگ رو داشته هم میزده به نوعی.
دقیقاً به عبارتی چون تازه نزدیکتر بوده جزر و مد خیلی شدیدتر اتفاق می افتاده و سواحل با حجم بیشتری زیر آب می رفتن، در می اومدن. تازه اینم یادم رفت بگم که طول مدت شبانه روز اون موقع چیزی حدود فکر میکنم 13 ساعت 14 ساعت بوده و به مرور زمان با اثری که در واقع نیروهای کشندی ماه و زمین روی هم دیگه گذاشتن، به تدریج سرعت شبانه روز، سرعت گردش زمین به دور خودش هی کنتر و کنتر و کنتر شد. هنوز هم این روند ادامه داره.
یعنی اول 24 ساعت نمیچرخیده زمین دور خودش؟
نه، یعنی حدود 13-14 ساعت به مرور زمان.
این باعث میشه که در واقع گرمای بیشتری بگیره در روز، سرمای
خیلی
بیشتری
زودتر سرد و گرم، شدت سرد و گرم شدن هی
زود میچرخه دور خودش،
زود دور خودش
سریع میچرخیده.
یعنی اگه الان ما مثلا میبینیم که در دریاها مثلا جنوب میریم میبینیم 6 ساعت مد، 6 ساعت جد، 6 ساعت مد، 6 ساعت جد، اون موقع مثلا میشه 3 ساعت مد، 3 ساعت جد، 3 ساعت. بعد تازه چون ماه نزدیک بوده
فشار
شدیدتر
زیادی آره. یعنی میکشیده دیگه در
و دقیقاً حالا وقتی که این مولکولا روی سواحل داشتن کنار هم دیگه قرار میگرفتن، اتصالاتی رو برقرار میکردن، توی این فرایند این جلو و عقب رفتن آب خیلی مهم میشده. این اتفاق میتونه سریعتر اتفاق بیفته. اتفاقی که در سواحل ما میافتاده برای اینکه بتونن مولکولهای بزرگ زیستی تشکیل بشن، خیلی خیلی شبیه هست به اتفاقی که در دستگاه PCR این روزا تو آزمایشگاه ژنتیک به نوعی میشه گفت یه PCR اولیه بوده برای اینکه زنجیرهای طویلی از مولکولها بتونه تون تون تشکیل بشه. ببینید ما دیگه هممون اسم PCR رو تو دوره کرونا شنیدیم، اون در حقیقت نمونه‌ای که از ما از بزاق ما میگیرن و در داخل دستگاه استفاده میکنن برای این هستش که بتونه حجم زیادی از اون ماده ژنتیکی که مربوط به ویروس میشه بشه با مقدار زیادی تکثیر کرد، که توی آزمایش ما اینو بتونیم ردیابی بکنیم، متوجه بشیم که این ویروس کرونا. و این اتفاق یه جوریش میتونیم بگیم اون موقع داشته توی سواحل ما اتفاق میفته. کپی های زیادی از این دورش مولکولای زیستی مدام و مدام تشکیل میشده، و اگر که حالا این وسط ماه نبود یا شوری دریا، موادی که توی دریاها بودن، همین مواد سوپ ما مثلا متان، مثل همین عناصری که حاوی مثلا کربن و هیدروژن و اکسیژن بودن کم بودن، اینا اگر کم می بودن جایی از این سوپ ما کمتر خلاصه کم میذاشت طبیعت در این قسمت، یه جورای حیات اصلا تا اینجا شکل نمی گرفت که ما حالا بشینیم راجع به اینکه چطور به وجود اومده اصلا بتونیم فکر کنیم، نظریه پردازی کنیم.
من متوجه شدم که یه جورایی به نظر من دوباره داره تصادفی میاد، یعنی خیلی پارامترهای زیادی دخیلن که انگار بخواد یه روند غیر تصادفی رو طی کرده باشه.
ببینید اینو زیست شناسی میگیم ما با تصادفی، یعنی این آمدانه بودن یا نبودنش رو فلسفه میتونه بهش پاسخ بده یا مذهب میتونه پاسخ بده، من نمیدونم. ما فقط داریم اینجا زیست شناسی ماجرا رو بررسی میکنیم. ما فقط میتونیم بگیم در زمین ما خیلی خوش شانس بودیم که کلی عاملی که میتونه کمک بکنه که این درش مولکول های ظریف از بین نرن و کنار همدیگه قرار بگیرن، و این فرایند جالب انتخاب طبیعی چیزی که کمک میکنه، چیزی که همین الان هم داریم میبینیم در موجودات دیگه، اون موجودی که میتونه با شرایط سازگارتر باشه باقی بمونه و اونی که سازگار نیست حذف بشه، این از اون اول به نظر میسه این سازوکار حاکم بر جهان ما بوده و به همین ترتیب تا اینجا پیش اومده دیگه. به مرور زمان خیلی جالبه که خیلی از این درش مولکولایی که به تدریج یک قشای چربی، قشای لیپیدی که اینم باز ما میتونیم توی آزمایشگاه تو شرایط مصنوعی بسازیمش، یعنی میبینیم این رفتار رو مولکولای چربی نشون میدن، درش مولکولای ما در دل اونها قرار میگیرن، بعد بعضی از مولکولای دیگر رو به نوعی استخدام انگار میکنن، مثل باکتریایی که بعدها به نظر مثل کار میتوکندری توی سلولا انجام میدادن، یا باکتریایی که کار کلروپلاست رو انجام میدادن. از شرایط از دنیای پروکاریوتی، یعنی دنیایی که تک تک بلوک‌های سازنده حیات ما هیچ هسته خاصی ندارن، ماده ژنتیکی ما اون اسید نوکلئیک ما اون وسط رها هستش، میتونه در کنار خودش به نوعی اندام‌های دیگر، ریز اندامگان دیگر رو به کار بگیره برای اینکه اونها نقش تامین انرژی رو داشته باشه، نقش تامین فتوسنتز رو داشته باشه و این کمک بکنه که یک سیستمی سرپاتر باقی بمونه تا برسیم به زمانی که اون موجوداتی که پرسلولی بودن یا چند سلولی بودن در رقابت با تک سلولی ها شانس بیشتری برای بقا داشتن، به خصوص توی آبها و اقیانوس ها، و همون زمانی که اینها به هر حال دارن حجم زیادی اکسیژن تولید میکنن و این اکسیژن زمینه ساز شکل گیری لایه اوزون میشه. اگه این اکسیژن تشکیل نمیشد در جو ما و لایه اوزون شکل نمیگرفت، هیچ وقت حیات این شانس رو پیدا نمیکرد که به خشکی راه پیدا بکنه. اول باید این اکسیژن درست میشد، لایه اوزون ایجاد میشد تا یک زمانی جهش های ژنتیکی رخ بده که موجودی بتونه خارج از آب هم زندگی بکنه یا حالت بینابینی داشته باشه، چنان که در برخی از ماهی های ششدار مثلا ما الان داریم میبینیم. و خب این واقعیتی که حیات در دریاها تشکیل شد و به تدریج به خشکی راه پیدا کرد.
ما خیلی شوخی شوخی با این سوپ حیات شروع کردیم، ولی به نظر میاد که خیلی مسیر پیچیده‌ای طی شده برای اینکه یک سلول شکل بگیره، یک تک سلولی شکل بگیره،
واحد حیاتی.
آره، یک واحد حیاتی به وجود بیاد. و اینجا کجا ما میگیم حیات؟ یعنی از همون زمانی که باکتریا بودن میگیم حیات، یا باید حتما اون تک سلولی ایجاد میشده؟
خیلی سوال سختیه. یعنی این تعریف حیات، این که ما به چی میگیم موجود زیستمند و خلاصه یک موجود حیات که زنده هست و چه چیزی زنده نیست. بیاید اصلا میتونیم راجع به این یه ذره حرف بزنیم. چی ما بهش میگیم موجود زنده؟
این دقیقاً یه سوالیه که همون لحظه‌ای که مطرحش کردیم من یهو متعجب شدم، چون هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم که به چی میشه گفت موجود زنده. ولی فکر میکنم مثلا خودمون رو باید بذاریم توی شرایطی که اینو قیاس بکنیم با اینکه چه چیزی زنده نیست. مثلا همه مواد میدونیم که نیمه عمر دارن، حتی پروتون هم که مثلا از قسمت‌های اصلی سازنده ی اتم نیمه عمر داره. خب همه چیز نیمه عمر داره با این حساب، نمیتونیم اینجوری
به مرور تبدیل میشه به چیز
دیگه. دقیقاً نمیتونیم بگیم که موجود زنده الزاماً مثلا فناپذیر موجودات غیر زنده نیستن یا همچین چیزایی. ولی فکر میکنم موجود زنده اون موجودیه که دائم در حال تغییره، ولی داره از محیطش انرژی دریافت میکنه که اون تغییره، اون فرسودگی رو به مرور زمان کندتر پیش ببره.
آره، یعنی در واقع با یه انرژی داره خرج میکنه برای اینکه سیستم خودش سرپا بمونه. حالا این خیلی تعریف شاید بتونیم بگیم خیلی بهتریه نسبت به خیلی از تعریفایی که تو سطح عمومی، یعنی همه مثلا راجبش فکر میکنیم. بذار یه ذره عقب‌تر بریم. مثلا میگیم یک موجود زنده موجودیه که تنفس میکنه مثلا، یا مثلا موجود زنده موجودیه که تولید مثل میکنه، راه بره، اصلا شبیه جانوران باشه، حالا گیاها راه نمیرن ولی خب اگه حرکت بکنه. اگه اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، این شامل خیلی از چیزهای دیگه هم میشه. مثال معروفی که زیست شناسا تو این مسئله میزنن مثلا آتیش هست. میگن آتیش تنفس داره میکنه، به نوعی راه هم میره، جابجا هم میشه، بعد تکثیر هم میتونه بشه. و به همین ترتیب اگه بخوایم یه پارامترهای دیگه‌ای رو بیاریم وسط، مثلا میگه موجود زنده چیزیه که مثلا سوخت مصرف میکنه، غذا میخوره و این غذاه باعث میشه یه اتفاقاتی بیفته، راه بره و اینا، خب میتونیم بگیم ماشین هم همینجوری دیگه، سوخت بهش میزنیم راه میره و خیلی چیزهای دیگه که به همین ترتیب میتونیم مثال بزنیم. ولی منم فکر میکنم که یک پارامتر مهم این هستش که بگیم موجود زنده، یعنی چیزی که الان هم زیست شناسا میگه موجود زنده، یک سیستم، یک سامانه منظمی هست که برای این منظم بودنش نیازمند کسب انرژی هست از جهان اطراف خودش. یعنی مثلا فرض بکنید یک جانور میاد یک گیاهی رو که انرژی شیمیایی، انرژی خورشید در اون تبدیل شده به چیزی که در واقع اون گیاه شکل گرفته، حالا اینو میاد میخوره، اونو نامنظمش میکنه، خودش رو در واقع انرژی رو صرف خودش میکنه برای اینکه سیستم خودش منظم بمونه، چون اگر اون انرژی رو مصرف نکنه، گیاه رو نخوره، میمیره و باکتری ها میفتن به جونش رو تجزیهش میکنن. پس تا زمانی که زنده هست، یعنی زمانی هستش که میتونه به کمک یک سری اهرم هایی خودش رو مرتب و منظم و خلاصه سرپا نگه داره. علاوه بر این که باید فاکتور انتخاب طبیعی هم در نظر بگیریم، موجود زنده اون موجودی میتونه باشه، حالا میخواد باکتری باشه یا موجود چند سلولی و پرسلولی و تک سلولی و غیره، اون موجودی هستش که میتونه سازگارتر باشه با شرایط. و اگر نتونه با شرایط سازگار باشه، همون قواعد
محکوم به فنا آره دیگه، محکوم به انقراض. با این حساب در واقع من برای اینکه میخوام این تایملاینمون یا این خط زمانیمون از دست ندیم، ما داریم برای شکل‌گیری اون در واقع درشت مولکول‌ها و بعد در واقع اون تک سلولی و بعد پرسلولی ها چند سلولی ها، ما داریم راجع به چه زمانی الان صحبت میکنیم؟
اون سوپ حیاتی ما تقریبا میتونیم بگیم جا افتادنش از حدود 3700 میلیون سال پیش تا حدود 2 میلیارد سال پیش.
2 میلیارد سال پیش،
یعنی تقریبا 1700 میلیون سال طول کشید تا خوب جا بیفته و به یه جایی برسیم که سلولای ما، یعنی دیگه یه تک سلولیایی داشته باشیم که خوب دارن فتوسنتز میکنن، ترکیب جو دارن عوض میکنن. خیلی اتفاق بزرگیه، یعنی ما که الان، یعنی انسان ها بگیم بره، الان گرمایش جهانی و اینا رو داریم راجبش صحبت
کلی دست اندازی کردیم.
مثلا
دست اندازی تازه چقدره؟
مثلا میگیم 0.5 درجه 1 درجه دمای کره زمین داره عوض میشه.
که گیاهان و در واقع اون فتوسنتزی که رخ میده، حتی حجم اکسیژن زمین اونقدر بالا میره که
20% 21% اکسیژن زمین رو ایجاد کردن کلا. در مقایسه با مریخی که حساب بکنید 0.05% جو مریخ مثلا اکسیژن داره.
فتوسنتزی که اتفاق میفته مگه گیاهان نیستن که فتوسنتز میکنن؟ مگه اون موقع درختی بوده رو کره زمین؟
که سیانوباکترها میشدن اولین اجداد درخت‌های امروزی. درخت‌های امروزی میشن موجودات فتوسنتز کننده پرسلولی. تک سلولی‌ها مثلا یک نمونه‌شون حالا سیانوباکترها هستن یا تک سلولی‌های دیگری مثل آسترینلا یا خیلی چیزهای دیگه که حالا اگر سرچ بکنیم میتونیم راجبشون بیشتر بخونیم.
یه سخنرانی توی تد بود که میگفتش که اجداد ما نه گوریلا نه هیچی هممون ماهی بودیم، حتی درختا. همه اون چیزی که ما تو سطح کره زمین داریم نگاه میکنیم به نوعی انگار ماهی بودیم. منظورش از ماهی بودن این ماهی که الان تو ذهن ما هست نبودا، منظورش موجوداتی بودش که یا همون تک سلول هایی بودش که توی آبها زندگی میکردن و خاستگاهشون زیر آب اقیانوس ها بودش.
دقیقاً، یعنی اینو خیلی باید مراقب باشیم که اشتباه نکنیم. ما از نسل ماهی ها به این معنی که یه ماهی بوده تولید مثل کرده بعد کم کم شده شامپانزه، کم کم شده مثلا انسان، اینجوری پیش نرفته. یک نیای مشترک داشتیم، یک موجودی که الان اونم نیست ولی ماها به نوعی فرزندان اون میشیم و به مرور زمان در واقع هر کدوم از این فرزندان، هر کدوم از اینایی که جهش هایی رو کردن و شایسته تر بودن باقی موندن. ماهی ها مسیر خودشون رفتن و نخستیان و به همین ترتیب تا به انسان برسه مسیر خودشون رفتن که یک ماجرای خلاصه داستان مهیج و پیچیده.
خب این در واقع به نوعی میشه گفتش که بذر اصلی حیات این همون سیانوباکتریا بودن؟
نه، یعنی بذر اصلی حیات میشده همون مولکول هایی که مولکول های عالی آمونیاک، مولکول هایی که حاوی هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن هستن. حالا اینکه اینا چگونه کنار هم قرار بگیرن، چجوری در شرایطی قرار بگیرن که پرتوهای کیهانی و اشعه فرابنفش ستاره‌ای مثل خورشید اینها رو دچار اضمحلال نکنه و از بین نرن، این اون چیزی هستش که توی سوپ ما، توی در واقع اقیانوس‌ها شکل گرفته و اگه اقیانوس‌ها رو زمین نداشت قطعا این مسیر پیش نمی‌رفت.
به یادمون باشه که در واقع اون چیزی که همه چیز رو به نوعی تحت تاثیر جدی قرار داده گذشت زمان بوده، یعنی بله. زمانی که تو اوردر در واقع میلیون سال هستش که داره
1800 میلیون سال
طول می‌کشه. واقعا هم دیگه داره دود میکنه. حالا امیدوارم که ایستگاه فضایی آتیش نگیره از این دودی که بلند شده.
من راستش خودم داشتم به درست کردن سوپ خودمون فکر میکردم، انصراف میدم حقیقتا.
آره واقعا نشدنیه، نمیشه، اصلا امکان پذیر نیست.
دنبال بهونه بودین
برای
سوپ درست نکردن؟ اصلا این کارا نیست،
اصلا اشتهام راستش خودم کور شد به خاطر همه، یعنی کور شد، یعنی انقدر بهت زده شدم از اون اتفاقی که افتاده.
1800 میلیون سال.
حالا یه چیز دیگه هم راستی
بفرمایید.
یه چیز دیگه من یادم رفت بگم، اونم این که ببینید اصلا زمین ما در یک فاصله خوبی از خورشید بوده که آب تونسته در شرایط مایع توی زمین ما تشکیل میشه. یعنی اگر ما نزدیکتر بودیم به خورشید آب کاملا تبخیر میشد، دورتر هم میبودیم آب کاملا یخ میزد. حالا توی یه شرایطی هستیم که آب میتونه توی محدوده 0 تا 100 درجه مایع بمونه. بازم تازه این کافی نیست، ما در شرایطی جو زمین همون ابتدا حتی که اقیانوس ها شکل می گرفتن شرایط و فشاری جو زمین داشته که آب بتونه به شکل مایع باشه، چون اگه فشار هوا، فشار جو زمین کم می بود آب بلافاصله تسعید می شد، اتفاقی که الان توی مریخ می بینیم داره می افته. پس اگر می بینیم در مریخ حیاتی شکل نگرفته یا شاید هم شکل گرفته بوده در همون مراحل ابتدایی سوپ حیات گرفته به خاطر این بوده که خب فشار جوش پایین بوده، جاذبه خیلی زیادی نداشته برای اینکه جو درست حسابی و نسبتا چگالی و اطراف خودش بتونه بتونه نگه داره و به عبارتی شاید اصلا اونقدی آب در اثر فعالیت‌های زمین شناختی در خود مریخ به وجود نیومده، ایجاد نشده. به هر طریق هزار و یک عامل بوده که خلاصه سوپش ته گرفت و اون اول کار خلاصه حیات اونجا منصرف شده و بیشتر توی زمین پیش
جور نشده. و این اون جاییه که بهش میگن متخصصا و دانشمندا و سیاره شناسا بهش میگن کمربند حیات، جایی که در واقع این امکان وجود داره که مایع باشه آب و شرایط دما به گونه‌ای باشه که بتونه اون سوپ حیات دووم بیاره، باقی بمونه
جا
و
بیافته.
جا بیفته. کاظم کوکرم درباره سوپ حیات گفت، چطور حیات در کره زمین ایجاد شد و به تدریج در طی میلیاردها سال شکلی رو پیدا کرد که امروز سیاره زمین ما هست. اما جستجو برای یافتن حیات سالهای سال هست که ادامه داره و حالا از سالهای تیمار میخوام بپرسم که وقتی ما میگیم که ما داریم میگردیم برای پیدا کردن حیات، به هر در واقع ابزاری دست میندازیم برای اینکه بتونیم پیدا کنیم ردی از حیات رو در گیتی در جایی به غیر از زمین پیدا بکنیم، دقیقا ما کجا دنبال چی هستیم؟
از سال 1995 که اولین سیاره فراخورشیدی با تلسکوپ‌های زمینی کشف شد، سازمان‌های فضایی اومدن یه سرمایه‌گذاری روی اون دسته از تلسکوپ‌های فضایی کردن که برن به سراغ نگاه کردن به بخش‌های خاصی از کهکشان ما. حالا نه الزاماً یه بخش خیلی خاصی به لحاظ اینکه ما حدس بزنیم اونجا شرایط حیات مهیاست، بخشایی رو که به صورت رندوم در پهنه فضا انتخاب می‌کردن بر پهنه آسمان و قرار بودش که با تکنیک‌های رصد سیاره‌های فراخورشیدی برن سراغ اونا. مثلا سال 2009 مأموریت کپلر، تلسکوپ فضایی کپلر که بیشتر از نصف در واقع سیاره فراخورشیدی که ما تا امروز کشف کردیم و در واقع در این مأموریت کشف کردیم، به یک ناحیه‌ای در محدوده صورت فلکی قو و صورت فلکی شعلیاق داشت نگاه می‌کرد. و اینم بگم که الان ما حدود 5400 خورده سیاره فراخورشیدی کشف شده داریم که حالا داریم با ابزارهایی که روز به روز داریم اونها رو توسعه میدیم بررسی بیشتری میکنیم که ببینیم وضعیت حیات در هر کدوم از این فراخورشیدی ها به چه شکل میتونه باشه.
وضعیت حیات یا جستجو برای احتمال وجود حیات؟
دقیقا با ابزارهایی که ما فعلا داریم ما فقط میتونیم از احتمال حیات صحبت بکنیم. خیلی از منظومه های این سیاره های فراخورشیدی یا خیلی از این تک سیاره های فراخورشیدی تحت عنوان مثلا ابرزمین ها یا سیاره های زمین مانند خیلی در شبکه های اجتماعی
خبرهای زیادی ازش میاد.
دقیقا یعنی مثلا مخاطب شاید فکر بکنه که دیگه پیدا شد، دیگه ما اون سیاره‌ای که حیات اونجا حتما وجود داره رو پیدا کردیم، در صورتی که به این سادگی نیست. ما با ابزارامون میایم اول مشخص میکنیم که این سیاره اصلا وجود داره، در
اصلا سیاره‌ای هست.
دقیقا برگرد یک ستاره داره میچرخه.
ما در راجب چه فاصله صحبت میکنیم؟ یعنی مثلا راجب منظومه شمسی که نمیگیم، ولی راجب کهکشان راه شیری صحبت میکنیم؟ یعنی ستاره های داخل کهکشان راه شیری،
ستاره هایی که داخل کهکشان راه شیری هستن، اون در واقع مقداری که زمان ابزارهای ما اجازه میده بهمون.
یعنی چی زمان ابزار؟
مثلا فرض کنید که شما 10 تا ابزار دارید برای کاوش سیاره های فراخورشیدی. خیلی از این ابزارها در محدوده کوچکی از آسمان میتونن کار بکنن،
از جمله همین تلسکوپ فضایی جیمز وب که یکی از مأموریت‌هاش مطالعه روی سیارات فراخورشیدیه، ولی میدونیم که خیلی سر شلوغه، خیلی به مقاصد زیادی نگاه میکنه.
دقیقاً. حالا این جیمز وب خیلی میدونه همه کارس، انگار همه فن حریف، خیلی جا به کارش میگیره.
ولی این کپلری که میگی چی؟
کپلر یا تس یا بعضی مأموریت‌های خاص دیگه صرفاً تخصصی قرار هستش که روی اکتشاف فراخورشیدی کار بکنن، یعنی متوجه بشن که اونجا یک سیاره فراخورشیدی هست.
و بعد اینکه حیات آیا اونجا هست یا نه سوال بعدیه و سوال مهمیه.
شرایط حیات رو حالا باید بررسی کنیم، یعنی پارامترهای مختلفی رو باید بیایم نگاه بکنیم. یکی از مهمترین پارامترها هم تو که توی صحبت‌ها اشاره شد اینه که آیا اون سیاره در کمربند حیات در واقع ستاره مادرش قرار گرفته یا نه. این کمربند حیات هم متناسب با ابعاد اون ستاره و میزان تابش اون ستاره در فاصله‌های متفاوتی از اون ستاره قرار میگیره.
یعنی میتونه سیاره دورتر باشه ولی ستارهش بزرگتر باشه، بدین ترتیب تابش بیشتری داره، یا مثلا ستاره غول‌پیکری حرارت بیشتری داره، اون فاصله رو جبران میکنه.
دقیقاً، مثلا سیاره کپلر 22b اولین سیاره فراخورشیدیه که ماموریت کپلر کشف کرده و متوجه شده که این میتونه در کمربند حیات باشه. حالا ستاره مادر این سیاره یه مقداری از خورشید ما بزرگتره و در عوضش خود این سیاره هم یه مقدار از فاصله‌ای که زمین نسبت به خورشید داره فاصله دورتری داره. و یه نکته دیگه هم اینجا قرار داره که حالا پارامترهای مداری این سیاره به چه شکله، مدت زمان گردشش به دور ستاره مادر به چه شکله، اینها با همین ابزارهای فعلی ما به خوبی قابل بررسی هن. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که حالا ما باید جزئیات بهتری به بیشتری بفهمیم از اون سیاره دیگه. مثلا بیایم ببینیم که جو سیاره از چه موادی تشکیل شده،
اصلا جو داره یا نداره،
یا جو داره یا نداره، سوال اصلی. و حالا اینجا ابزارهای دیگه به کار ما میان و خیلی از این ماموریت‌هایی که تخصصی در واقع در اکتشاف این سیاره‌ها دارن کار می‌کنن نمیتونن به ما بگن که واقعا اونجا جو هست یا نه. و حالا ما میریم دست به دامن ابزارهای دیگه میشیم و اینجاست که همون صحبت جیمز وب مثلا میاد وسط که
یه ابزار دیگه برای اینکه یه جور دیگه نگاه
دقیقا بکنه. در یک طیف دیگه ای داره نگاه میکنه، ابزارهای پیشرفته تر و حساس تری داره و حالا میتونه نگاه بکنه به اینکه آیا اطراف اون سیاره در واقع یه جو مناسبی وجود داره یا نه.
ما را صالح اجاره کرد به این که احتمالاً میتونیم شاید سیاره‌ای رو در دوردستا پیدا بکنیم که احتمال وقوع حیات یا شکل‌گیری حیات در اونجا وجود داشته باشه. من متوجه نشدم ما دقیقاً اگر قرار بشه که یه روز این خبر داده بشه که در جایی بیرون از زمین حیاتی پیدا شده، ما باید منتظر چه چیزی باشیم؟ یعنی اینکه اونا به ما پیام دادن، ما باهاشون در تماس قرار گرفتیم، فرض کنید فرازمینی یا هوشمند که خیلی احتمال دوریه، یا مثلا باید بگیم که فلان چیزو پیدا کردیم که حالا میتونیم با قطعیت بگیم که در اونجا حیات وجود داره؟ چون رفتن به این جاهای دور که به این راحتی برای بشر ممکن نخواهد بود. چی بشه میگیم که یک جای حیات پیدا شده؟
قبل از اینکه اینو بگم شاید جالب باشه بهتون بگم که ما تا چند وقت پیش حتی فکر میکردیم که تو سیاره نزدیک خودمون یعنی مریخ یه سری موجودات دارن زندگی میکنن و انقدر برامون این موضوع محتمل بود که براشون سبک زندگی، قیافه، اسم، همه اینا رو براشون در نظر گرفته بودیم.
آدم مریخی ها دیگه.
آدم مریخی ها. و سعی کردیم باهاشون ارتباط برقرار بکنیم
که فهمیدیم البته نیستن دیگه،
نه وجود نداشتن دیگه. داریم در مورد خیلی زمان قبل‌تر صحبت می‌کنیم.
خیلی زمان قبل‌تر که
قبل از اختراع رادیو، یعنی ما زمانی که رادیو اختراع شد و شروع کردن امواج رادیو فرستادن، اونجا متوجه شدن که ما وقتی که سعی می‌کنیم موج رادیویی بفرستیم برای مریخ، ما براشون می‌فرستیم ولی هیچ جوابی نمی‌گیریم. و کم کم متوجه شد این افسانه‌ای که یک سری موجودات اونجا دارن زندگی می‌کنن برامون کم رنگ و کم رنگ‌تر شد.
شاید زبونمون رو بلد نیستن یا فرکانسشون رو درست نگرفتیم.
نه خب دیگه بعداً عکس برداری کردیم دیگه، این پیشرفت کرد دیگه، متوجه شدیم که نه مثلا هیچ چیزی وجود نداره. ما داریم در مورد زمانی صحبت می‌کنیم که مردم فکر می‌کردن موقع وجود داره و تلاش می‌کردن باهاشون ارتباط بگیرن.
یعنی تا همین مثلا 150 سال دیگه سال پیش ما
حتی پوسترش هم هست آقای سفاریان‌پور، سیگنال فرام مارس. حالا اگه ما منتظر خبر باشیم که خواهیم ببینیم چی میشه که ما توی یک سیاره حیات پیدا کردیم، باید بدونیم که ما دنبال حیات شبیه حیات خودمون میگردیم، یعنی حیات کربنی. پس باید یک آثاری پیدا بکنیم که یک موجود زنده‌ای داره اونجا زندگی میکنه و یه واکنشی مثل واکنشی که ما رو سطح سیار زمین میبینیم به ما نشون بده.
یعنی مثلا دود و اینا، مثلا اتومبیلاشون دود بکنه؟
نه، در مورد سوخت و ساز دارم صحبت میکنم. یعنی اگر حیاتی اونجا وجود داره و در سوخت و سازی اتفاق میفته، واکنشی که از اون سوخت و ساز به محیط اطرافش پخش میشه همچین واکنشی به دست ما برسه.
مثلا چه واکنشی؟ یعنی چی؟
مثلا تکثیر سلولی، مثلا فتوسنتز، مثلا
تکثیر سلولی رو مگه میتونیم ببینیم یا شاهدی پیدا بکنیم ازش؟
ببینید، موضوع اینه که ما برای تکثیر سلولی یک انرژی از محیط اطرافمون میگیریم و پس یه چیزی هم باید پس بدیم دیگه. اون پس دادنه وارد جو اطرافمون سیاره میشه و ما میتونیم اون رو مشاهده بکنیم.
چی میبینیم؟ یعنی ما مثلا تغییر عناصر رو میتونیم بفهمیم؟ چه چیزی میشه؟ این سرنخه چیه که به ما گواهی میده که اونجا حیاته؟
اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش یه نشانه‌هایی از فسفین، مولکول فسفین تو سیاره زهره پیدا کردیم که خیلی هم غیر قابل انتظار بود برامون، که نتیجه یک سری فعل و انفعالات شیمیایی بود. یعنی بعد یک موجود زنده اونجا زندگی می‌کرد و در نتیجهش این مولکول تولید می‌شد و توی جو قابل مشاهده.
این یعنی الان حیات در زهره پیدا شده؟
نه، ما داریم در مورد احتمال حیات صحبت می‌کنیم. مثلا اگه ما تو یک سیاره دیگه‌ای تو جوش فسفین ببینیم، می‌تونیم یکی از این گزینه‌ها رو تیک بزنیم، گزینه‌های احتمال حیات رو تیک بزنیم، بگیم اوکی فسفین هم هست، حالا بریم سراغ نشانه‌های دیگه.
نمونه دیگه‌اش مثلا در خود جو زمین ما همین که زمین به طور ناباورانه حجم زیادی اکسیژن توی جوش هست و خب توضیح دادیم که چی شد که این اکسیژن‌ها در جو زمین به وجود اومد.
فتوسنتز دیگه.
دقیقاً فتوسنتزی که میلیاردها سال یا می‌بهتر بگم میلیون‌ها سال پیش اتفاق افتاده بود. به همین ترتیب اگر موجودات هوشمندی در منظومه شمسی ما دنبال موجودات زیستمندی باشن، وقتی می‌بینن یهو یه سیاره حجم زیادی اکسیژن داره، چنان که شکل‌گیری حیات در اونجا هم حد زیادی وابسته به اکسیژن بوده باشه، یعنی این انتظار داشته باشیم که اونها هم موجودات اکسیژن محوری باشن، احتمالا میتونن نتیجه بگیرن یا تخمین بزنن که لابد در این سیاره میتونه موجودات زیستمندی اینجا هم وجود داشته باشه.
این الزاما به معنی هوشمند نیست، زیستمند یعنی که میتونه زنده بمونه اونجا، زندگی آره، آره، موجوداتی در اونجا وجود داره،
یعنی موجودات هوشمند احتمالی که ما رو بتونه از روی حجم بالا اکسیژن سیارمون شناسایی کنن، ردیابی کنن.
پس با این حساب در واقع برای اینکه بدونیم که آیا در جای دیگه حیات هست یا اصلا سرنخ حیات رو بخوایم بیابیم و ببینیم که اگر اون وریا به ما نگاه بکنن چی پیدا میکنن.
پس ما هم شاید باید مثلا دنبال یه سیاره میتونیم مثلا باشیم که احیانا به طرز خیلی غیر عادی در منظومه
خورشیدی خودش
مثلا اکسیژن داشته باشه برفرض، یا یک عنصر دیگری که به حیات بتونه مربوط باشه،
مثلا متان،
یعنی ترکیب مولکولی، یا مثلا آمونیاک یا گوگرد، چیزایی که در واقع توی موجودات زنده سر و کله و ردی ازشون میتونیم پیدا کنیم، فسفر همینطور، نیتروژن به میزان بالا.
در واقع این نگاه به اون شکلی از حیاتی که ما میشناسیم
کربونی.
حیاتی که بر پایه کربونه و میتونه مؤثر باشه، ولی خب اگر فرض بکنیم که حیات بر پایه عنصر دیگری هم در جای دیگری از کیهان تکامل پیدا کرده باشه،
اونو دیگه نمیدونی.
دقیقاً.
و حالا پس در نتیجه ما الان جستجویی که داریم میکنیم برای یافتن حیات، جستجوی حیات چیزی شبیه به حیات شکل گرفته و رشد پیدا کرده بر روی کره زمین هستش؟
بله، ما دنبال چیزی میگردیم که میشناسیمش دیگه.
و چه بسا در واقع حیاتی باشه که ما نشناسیمش اصلا.
دقیقا.
یعنی حیات کربنی نباشه به قول معروف. یعنی چی حیات کربنی نباشه؟
یعنی اینکه بگیم در درشت مولکول های زیستی اون کربن نقش اصلی رو بازی نکنه، مثلا یک عنصر دیگری، شاید مثلا نیتروژن که سه ظرفیتی است، چون که کربن علت این که نقش محوری داره این که عنصر چهار ظرفیتیه، یعنی میتونه چهار تا دست داشته باشه و هی مولکولای بزرگی در اطرافش اتما بچسبن و مولکول بزرگ بشه. عناصر دیگه به اندازه کربن این ظرفیت رو شاید بتونیم بگیم ندارن، علاوه بر اینکه کربن در ستاره‌هایی مثل خورشید که جرم پایه پایین تری دارن در مراحل بالای تحول و تکاملشون راحت‌تر تولید میشه نسبت به سایر عناصر، مثلا مثل فرض کنیم بگیم اورانیوم یه جایی زیاد پیدا بکنیم یا لیتیوم مثلا پیدا بکنیم، این ظرفیت کربن و اینها ندارن. پس بنابراین اگر یه جایی مثلا لیتیوم یهو زیاد پیدا بشه شکمون نمیره، چون خیلی دست کم در حیاتی که ما میشناسیم یا ویژگی‌های شیمیایی که از لیتیوم سراغ داریم این انتظار نداریم که بتونه شبیه به کربن عمل بکنه.
مارال گفتی که شکل حیات کربنی که انتظار داریم چه شکلی میتونه باشه، یعنی گفتی که چجوری میتونیم ردیابیش بکنیم، به نوعی کشفش بکنیم و پیداش بکنیم. اما سوال اینه که اگر فرض کنیم که موجوداتی توی یک سیاره فراخورشیدی شکل گرفته باشن، موجودات پرسلولی باشن، آیا اونا هم شبیه ما میشن؟ شبیه مثلا جانورای روی کره زمین میشن؟ مثلا شبیه کرم میشن؟ شبیه حال دیگه شبیه پستانداران خواهند بود؟ گونه های مختلف ماهی خواهد بود؟ اونجا چه شکلی هن موجودات؟ اگر فرض کنیم که چنین چیزی وجود داشته باشه و شرایطی شبیه به زمین یا شرایطی برای وجود حیات پرسلولی وجود داشته باشه، چون شکل زمین اگه باشه خب احتمال شبیه زمین میشه دیگه، اونجا چه شکلی هن موجودات؟
خیلی به این بستگی داره که قد و قواره اون سیاره چقدره. اگر کوچیکتر از سیاره زمین باشه به تبع جاذبه کمتری داره، پس شکل موجوداتی که قرار اونجا شکل بگیرن و رشد بکنن متفاوت خواهد بود. مثلا وقتی جاذبه کمه، موجوداتی که اونجا هستن قد بلندتری میتونن داشته باشن، کشید اندامهای کشیده تری دارن، دستهای بلندتری دارن
و خب میتونن البته دچار پوکی استخوان هم باشن.
دقیقاً. یه حالت دیگه که وجود داره، ما صدا رو به واسطه چی میشنویم؟ اینکه مولکول هایی که توی هوا وجود دارن تکون بخورن و به گوش ما برسن. پس وقتی ما یه جایی هستیم که جاذبه کمتری وجود داره، پس تراکم مولکولی هم کمتر هستش، یعنی جو رقیق تری داره نسبت به زمین. پس وقتی که من که تو اون سیاره دارم زندگی میکنم و اونجا روش کردم، میخوام با شما صحبت بکنم، به راحتی صدام به شما نمیرسه. پس اون موجودی که اونجاست یا منی که اونجام، برای شنیدن صدا احتیاج دارم که یک سری شاید حسگر داشته باشم یا گوشهای بزرگتری داشته باشم.
یا شاید اصلا توی یک فرکانس دیگه ای توانایی شنیدن پیدا کنید.
میخوام بگم که نوع شنیدن صدا اونجا متفاوت تر میشه. سیستم تنفسیشون اگر قرار باشه اکسیژن تنفس بکنن، داریم شبیه سازی میکنیم با زمین، متفاوت میشه. اونا به ریه های بزرگتر و حجیم تر و حتی ورود، یعنی بینی های بزرگتری هم احتیاج دارن، چون تراکمه مولکولا کمتره، جو رقیق‌تره، پس احتیاج دارن بینی‌های بزرگتری داشته باشن که حجم بیشتری مولکول هوا رو داخل بدن خودشون ببرن. پس به شکل ظاهری اونا کلن عوض میشن، یعنی تبدیل میشن به یک سری موجودات دیگه. حالا اگر این که ما بریم روی یک سیاره‌ای که بزرگتر از زمینه، به تب گرانشش هم قوی‌تر میشه و باز شکل این آدم‌ها متفاوت‌تر میشن. اولین تفاوت قدشونه، اینها قدشون کوتاه‌تر میشه. اتفاقی که میفته اینه که چون جاذبه زیاده، ممکنه توی راه رفتن، مثلا شما فکر کنید یه سیاره‌ای که 1.5 برابر 2 برابر زمین جاذبه داره، موقع راه رفتن ممکنه تعادل خودشون رو از دست بدن، احتیاج پیدا میکنن،
سخت کنده میشه دیگه، یعنی عضلات، بافت عضلانی احتمالاً قوی‌تر
میشن، هیکلی‌تر میشن، قد کوتاه‌تر، اندام‌های هیکلی‌تر، عضلات ورزیده‌تر، و برای حفظ تعادل احتیاج پیدا میکنن به دوم، و دوم داشته باشن که بتونن تعادل خودشون رو حفظ بکنن. توی سیاره مثل سیاره زهره که تراکم جو خیلی غلیظه، شما برای دیدن به مشکل برمیخورین. پس این موجوداتی که توی یک سیاره بزرگتر از سیاره زمین با تراکم جو بالاتر دارن زندگی میکنن، یا باید تعداد چشمهای بیشتری داشته باشن، یا برای دیدن از حسگرهای متفاوتتری استفاده بکنن. دیگه نمیتونن مثل ما چشماشون شکل چشم ما باشه، یا مثل اون سیاره باشه که جو رقیق تری داره. سیستم شنواییشون هم به تبع متفاوته، چون انقدر تراکم مولکولی دارن که دیگه احتیاج به حسگرهای شنوایی پیدا نمی کنن. یه فرق عمده‌ای که اینا دارن اینه که احتیاج دارن که پوست سختی داشته باشن یا آرزه های پوستی اونجا وجود داشته باشه، چرا که مثلا یه برف یا یه تگرگ ساده تونه به اونها آسیب های جدی بزنه. برای چی؟ یه مثال واقعی میزنم براتون. من این بار داشتم از خیابون رد میشدم، یه بنده خدایی تو طبقه سوم داشتش که زیر سفره ایشو میتکون، رد توش یه دونه چاقو صبحانه افتاد و خورد به من و عینکمو شکوند. این توی سیاره زمینی که جاذبهش یه جاذبه حالا مناسب با اندام ماه. حالا فکر کنید توی سیاره با جاذبه 2 برابر توی همون ارتفاع اون چاقوی صبحانه بخواد بیفته، پس با ضرب و شتاب بیشتری به سر من برخورد میکنه و آسیب جدی تری میرسونه.
خب در حال شما شانس آوردین که فرقی هم نداشت اگه رو سرتون خورده بود.
آره خب قطعاً یه اتفاقی میافتاد برای من.
چه اتفاقی؟
ولی سرم احتمالاً میشکست، احتیاج به بخیه پیدا میکرد. اما اونجا مثلا ممکنه توی سیاره بزرگتر از این با گرانش بالاتر ممکنه اتفاق بخیه‌تر باشه. پس این موجود احتیاج احتیاج داره یا که پوست زخیم تری داشته باشه که روی این پوست آرزه های جدی هم وجود داشته باشه که بتونه ازش دفاع بکنه وقتی که یه چیزهایی مثلا چون هم برف و بارون یا حالا هر اتفاقی دارن گوله برفی به هم دیگه پرت میکنن آسیب کمتری بهش برسه.
با این توضیحی که مارال دادن من یاد یه موضوعی افتادم و میخوام ربطش بدم به این ماجرا راجع به تفاوت احتمالی که موجودات فرازمینی پرسلولی ممکنه داشته باشن. من یادم هست حدود 20 سال پیش سر کلاس ماهی شناسی با استادم آقای مهندس اسکندری من ازشون پرسیدم که چرا ماهی ها و به طور کلی موجودات زنده دیگه همه متقارنن، مثلا یه چشم این ور داره یه چشم اون ور، یه دونه آبشوش این ور داره یه آبشوش، یه گوش این ور یه گوش اون ور، دو تا دست داره دو تا پا داره، همه متقارنن. حالا به قول ایشون تقارن جانبی یا بایلترال داره، دو طرف متقارنه. پاسخی که یعنی در واقع ایشون دادن و بین پاسخهای دیگه به این موضوع به نظر میرسه دقیق‌تر و درست‌تر هم هست، همینه که این علت اصلی مسئله جاذبه است. یعنی یک درخت متقارنه چون با کمترین انرژی نسبت به جاذبه زمین میتونه اینجوری بره بالا.
و میتونه خونسا بکنه.
خونسا بکنه. آره، یعنی فرض کن یه درخت یه ورش قرار باشه سنگین تر باشه نسبت به ور دیگه. که چنان که برخی درخت هم هستن دیگه. احتمال شکستنش بالا میره به خاطر جاذبه. اگر زمین جاذبهش کمتر
بود. یا رشدش
ضعیف‌تر میشه. و همین ترتیب یه ماهی، یه انسان، یه قورباغه وقتی که تقارن دو طرفی داره، انرژی کمتری در برابر جاذبه زمین برای سرپا نگه داشتن خودش، رفتن خودش، نشستن خودش انجام میده، اعمال میکنه. پس اگر که ما در یک سیاره جاذبه ضعیفتری داشته باشیم، شاید بتونیم احتمال بدیم که اون موجودات تقارن جانبی کمتری داشته باشن.
یه وری باشن.
مثلا زوزنقه باشه، مثلا شکل مستطیل مربع، مثلا اینجوری نباشه، دو طرفش صاف بره بالا، یا مثلا درختای خیلی کج و کوله‌ای. من مثلا دارم بلند بلند فکر میکنم و ممکنه این چیزی که من میگم زیست شناسا کسایی که دارن این برنامه رو گوش میدن مثلا بگن نه اینطوری نیست اینا. من فقط دارم میگم که یعنی این یه فکت علمی نیست و چیزی که خودم فقط دارم فکر میکنم. شما
یعنی شما میگین که در واقع گرانش یک سیاره میتونه در فرم موجودات
اثر موجود پرسلولی، حتی تک سلولی هم نگاه کن همه متقارنن بازن، یعنی یه شکل کروی داره. موجود غیر متقارن من الان چیزی به ذهنم نمیرسه، مگه اینکه مثلا درختایی که حالا به خاطر بادی چیزی کج شدن و اون در واقع فرم استثناست. ولی به همین ترتیب اگر جایی بتونیم بگیم که مثلا شرایط جاذبه خیلی شدیدتر باشه، به همین ترتیب احتمالا موجودات خیلی خیلی متقارن تری، شاید شبیه به درخت از همه سو متقارن یا شبیه به پستانداران و مهرداران به طور کلی تقارن جانبی دو طرفی داشته باشن. و همه اینا چیزایی که میتونیم بهش فکر بکنیم.
متشکرم که در این ایستگاه فضایی همراه من سیاوش سفاریان پور، مارال کوشکی، محمد صالح تیمار و کاظم کوکرم بودید. مردم زمین، خدا نگهدار.